بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکر از دوستان که تعامل کردن پشت سر هم کلاس رو با صبر و حوصله گوش دادن و انشاءالله امیدواریم که این مباحث مفید بوده باشه. یک نکته رو از جلسه در مورد بحث قبل تکمیل کنم. در بحث رؤیا عرض کردیم رویای صادقه در مسائل بیشتر در مسائل غیر دینی بیان شده، بشارتی هست که برای مؤمن در آیات و روایات بیان شده. اون بشارتی که برای مؤمن هست منظور همین رویای صادقه است که خدا بشارت میده به انسان که اهل بهشت هست. در مسائل دینی رؤیا مثبت نیست، اثبات نمی‌کنه هیچ حکم دینی رو و مبطل هم نیست، ابطال نمی‌کنه. صرفاً رؤیا اگر مطابق با محکمات دینی بود این رؤیا میشه تایید کننده و اگر مطابق نبود هیچ ارزشی نداره، ارزشی نه ابطال میکنه رویا نه اثبات میکنه چیزی رو. پیروان احمد الحسن میگن خب رویا حجت هست. میگیم خب اگر حجت هست همه فرقه ها رویا میبینن بر صدق ادعای خودشون، چطور میشه که یک چیزی که حجت هست امر باطلی رو باهاش اثبات میکنن؟ میگن نه، رویایی حجت هست که مطابق با حدیث وصیت باشه، فقط این رویایی که مطابق با نص باشه، مطابق نص باشه. نص منظورشون هم فقط همین حدیث وصیته، یعنی رویایی که مطابق با این حدیث وصیت باشه حجته. من در زمانی که از پیروان احمد الحسن بودم در گروه مهدویتی که آیه خزعلی تشکیل داده بود به عنوان مناظره کننده تعیین شدم. از طرف مکتب احمد الحسن خادم ایران گفت که به بنده شما میتونی مناظره کنی، آیه کهندل نمیتونه مناظره کنه، آیه کهندل آبروی ما رو برده به خاطر مناظره‌ای که با آیه شریفی کرد در مورد اینکه احمد الحسن شطور رساله هست یا نیست. شاید این بحث رو شنیده باشید، اون موقع مطرح شد. لذا به بنده گفتن شما میتونید مناظره کنید. من چند جلسه با آیه دکتر دیانی که فکر کنم مشهدی باشن مناظره کردم. تو اونجا یک مطلبی رو بیان کرد جالب بود، من ندیده بودم. ایشون گفتن که شما میگید این حدیث وصیت صحیحه و یکی از قرائن صحت این حدیث وصیت اینه که خواب میبینید. چرا حدیث وصیت حدیث صحیح هست؟ چون مطابق خوابهایی است که ما دیدیم. من گفتم نه، این حرف اشتباهه. احمد الحسن گفته خواب رو میخواهید بدونید خوابتون صادق هست یا نیست، ببینید مطابق این حدیث وصیت هست یا نیست. بالعکسش درست نیست، این دور میشه. این که بگیم خواب صادق هست در صورتی که مطابق این حدیث وصیت باشه، از طرفی هم بگیم این حدیث وصیت صحیح و صادق هست در صورتی که مطابق با خواب باشه، این میشه دور. الف درسته به شرط اینکه ب درست باشه، ب درسته به شرط اینکه الف درست باشه، این میشه دور. گفتم این حرف درست نیست. آیه دیانی گفت این حرف رو شیخ ناظم عقیلی زده. شیخ ناظم عقیلی در کتابش یکی از قرائن صحت حدیث وصیت رو میگه قوی ترین قرائن، شریف ترین قرائن بر این که حدیث وصیت حدیث صحیحی هست به خاطر اینکه موافق خوابهایی است که ما دیدیم. این هم یک چالشی بر ما شد. من بارها نوشتم بر شیخ ناظم عقیلی، پاسخ ندادن. یکی از دوستان آقای کهندل گفتم ایشون فرستادن، بازم پاسخی داده نشد. که یعنی چی؟ بالاخره شما میگید خواب صادق خوابی است که مطابق حدیث وصیت باشه، از طرفی هم میگید حدیث وصیت صحیح است چون مطابق خوابه. این از اون طنزهای سال به شمار میره به اصطلاح. لذا ما میگیم رویای صادقه صرفا این نیست که یک رویا مطابق یک حدیث باشه، نه، باید مطابق محکمات باشه، مطابق محکمات باشه. و الا عرض کردیم محمد ابن عبدالله قحطانی هم مدعی است که مهدی موعود هست و خوابهای بسیاری هم در تایید خودش دیده پیروانش دیدن، سالها او رو به عنوان مهدی میشناختن، کسایی رؤیاهایی دیدن پیامبر رو که اونها رو امر کرده از مهدی پیروی کنید، بعد که این محمد ابن عبدالله قحطانی رو دیدن، دیدن این همین شخصیست که ما در رؤیا دیدیم، چنین رؤیاهایی در موردش میدیدن. خب این رؤیاهاشون طبق حدیث بود، مطابق با نصی بود که اینا قبول داشتن، میگفتن این نص پیامبر بر ما معتبر و مستند هست که پیامبر فرمودن مهدی اسمش اسم منه، اسم پدرش هم اسم پدر منه، محمد ابن عبدالله. پس رؤیا دیدن، رؤیاشون مطابق نص معتبر نزد خودشون هم بوده. احمد الحسن هم همینو میگه، میگه رؤیای معتبره که مطابق این نصی است که ما قبول داریم. اونجوری باشه هر کسی رؤیا میبینه یه حدیث هم بر خودش معتبر قرار میده، میگه شرط صحت رؤیا اینه فقط، همه رؤیاهایی که شما ببینید باطله، ولی رؤیایی که ما میبینیم درسته چون مطابق این حدیثه. غیر از این که خیلی حرف خنده‌داری میزنید، خود این حدیث رو هم با خواب دارید اثبات میکنید، غیر از این میشه یک راه انحراف، یعنی یک مسیر مبهمی رو اهل بیت گذاشتن که همه رو به انحراف ببرن. اهل بیت هیچ وقت برای هدایت مردم یک راه مشتبهی رو قرار نمیدادن، راه باید روشن باشه. این یک نکته خواستم تذکر بدم که دوستان به جای اینکه وارد این بشن که ما روایاتی داریم در صحت خواب و عدم صحت خواب، که اینم خوبه که عرض کردیم امام صادق علیه السلام فرمودن رویای دین خدا عزیزتر از آن است که در خواب دیده شود، بهتر اینه که این تناقضاتی که فراوانی که وجود داره در فرقه های مختلف که خواب دیدن، خوابشون هم مطابق روایاتی است که خودشون ادعا میکنن برای اثبات حقانیت مدعی، و این چهار تا فرقه هم همشون شاخه های احمد الحسن، فرقه احمد الحسن، همشون دارن خواب میبینن که ما حقیمون یکی باطله. جالبه یک فرقه هم بیان نکردم چون به این رفته، این فرقه، فرقه احمد تلگرامی، شنیدید این فرقه رو؟ آره ساده 96-7 بود، 5-6 بود فکر کنم، یه فرقه ایجاد شد، یه گروهی در تلگرام ایجاد شد به نام احمد الحسن، مدعی شد که مکتب بهش خیانت کرده، صفحه فیسبوک رو از دسترسش خارج کردن و اومده به انصار ایرانی رو جمع بکنه، و با همون ادله قانون شناخت که میگه من مدعیم که احمد در وصیت من هستم، مدعی علم هستم، دعوت به حاکمیت الله میکنم و میتونید توسل بکنید در رویا خداوند حقانیت من رو نشون میده، 2000 نفر عضو این گروه شدن. اون زمان ما هم عضو شدیم، بعد گفتن که از گروه خارج بشید و خارج شدیم. مشخص بود باطل برای ما، ولی میخوام این رو عرض کنم که 2300 نفر به این شخص ایمان آوردن که در تلگرام اومد ادعا کرد احمد الحسنم، و به چه دلیل ایمان آوردن؟ با همون قانون شناخت، ادعای یک اسم، علم و نمیدونم دعوت به حاکمیت الله و خواب و استخاره، ایمان آوردن به این فرقه، خواب دیدن. برخی از افراد قدیمی مثل ویشنو که الان رایات سودی شده ایمان آوردن به این فرقه و خواب دیدن و استخاره گرفتن. همین تناقضات در خوابها گفته بشه، خوابهایی که علیه احمد حسن گفته دیده شده گفته بشه، خواب شاگردای بهجت، خواب دیگران، اینها رو متاسفانه کار نمی کنیم چون قالب اینها بحثای علمی ندارن. ممکنه من مثلا چند تا طلبه هاشون باشون بحث علمی بکنیم، ولی عموم مردم روی بحث خواب ایمان آوردن و اعتمادی که به، یعنی تقلید محض، یعنی 90% پیروان احمد الحسن اعتماد کردن به این امامه به سر، به این روحانی، به این که میگه استاد حوزم، منبری فلانجا بودم، اعتماد کردن بهش، چون اون گفته روایات متواتر داریم یمانی از بصره هستش، میگه یمانی از بصره است، میگه یه روایت بیار یمانی از بصره است، اصلا ندیده هیچی، فقط شنیده، اعتماد کرده، و بحث رؤیا و خواب هست. این فرقه ها رو بایستی این کتاب حالا خواب های پریشان آقای دکتر شهبازیان که فرقه های مختلف رو بیان کرده، خواب استنادشون به خواب، اینا خیلی خوبه خواب ها بیان بشه و خواب هایی که در رد احمد الحسن هست و حرف های خود احمد الحسن در این بحث خواب، که خودش در دعای خواب رؤیا میگه که اگر خواب دیدید خدا میگه من دشمن خدا هستم با من محاربه کنید. یه جا دیگه میگه اگر خواب ببینید علیه من اون خواب حجت نیست. بالاخره حرف شما چیه بالاخره در مورد رویا؟ بعد کدوم آدمی میاد میگه برید از خدا سوال بکنید حقیقت من رو؟ من سوال کردم گفت باطلی. میگه نه، سوال اگر گفت من حقم حجته. این چه سوال کردنیه؟ شما از قبل پاسخ رو یک گزینه قرار دادید. این چه سوالیه؟ یکی از فرقه هایی که الان تو ایران تو قم و مشهد مخصوصا هست، گروهی هستن از اخباری ها که مدعین در دوران غیبت بایستی راوی حدیث خودتون رو پیدا کنید. راوی حدیث باب و واسطه بین شما و امام زمان هستند. اینها همان ابدال هستند که هر زمانی وجود دارن. شما بایستی اون راوی حدیث خودتون رو پیدا بکنید و احکامتون رو از اون بگیرید. طبق روایت و عمل حوادث الواقع فرجوفی ها الاروات احادیثنا، به راوی حدیث مراجعه بکنید. راوی حدیث صرفا یک عالم نیست، نه، شخصیست که با امامان ارتباط داره، نائب خاصه، هر جایی افرادی هستن. شما باید اون رو پیدا کنید. یکی توی قم بود شخصی که سید نیست، خودش رو سید معرفی میکنه، عمامه مشکی، چهره خیلی خوشگل، نورانی، ریش سفید، جذاب، خیلی ها بهش ایمان آوردن. برخی که یعنی تو مجالس تبلیغی که بیان میکنه چجور پیدا کنید راوی حدیث رو، میگه که توسل کنید، بخواید از خدا، خدا به تو معرفی میکنه که راوی حدیث شما چه کسی هست. دو نفرشون که به این شخص ایمان آوردن میگفتن که ما اومدیم مشهد، نه این چون شاید بیشتر پرونده قضایی داره تبلیغ هم میکنه، یکی از رفقای ما تو گروهشون بود، تبلیغش کرده بودن، اسکرین شات های گروهشون رو به من داد که اینجوری میگه. آره طباطبایی نامیه، خودشو به عنوان سید و طباطبایی معرفی میکنه. و دو نفر از اینها میگن ما اومدیم مشهد معتکف شدیم، سه روز متوسل شدیم به امام رضا علیه السلام که راوی حدیث ما رو به ما معرفی کن. امام رضا علیه السلام تو خوابشون میاد میگه راوی حدیث شما فلان سید توی قوم، میان به این شخص ایمان میارن. خونه یکی از پیروانش میره این شخص، سید قولی عمامه مشکی روحانی پیرمرد، به عنوان ابدال امام زمان شما رو میشناسن این پیروانشون. مثلا تو خونه یک شخص رفته بوده، دعوت شده بود از اینها، دختر کوچه که اینها رو خواستگاری میکنه، اینها هم ناراحت میشن، خونه بیرونش میکنن. تو زن داری، بچه داری، ما به عنوان یک آدم با تقوا نگاه میکنیم، تو اومدی خونه ما، چشمت دنبال دختر ماست. شب هر دو اینها خواب میبینن حضرت زهرا سلام الله علیها رو، که حضرت زهرا ناراحت که چرا فرزند من از خونه انداختید بیرون. اینا هم پا میشن خوابو تعریف میکنن، میگن بعد منم همین خوابو دیدم. میرن اون رو برش میگردن، نوسقایی میکنن، یه خونه سه طبقه میخرن، دخترشون رو به عقد این در میارن، یه طبقه خودشون، یه طبقه این شخص با دخترشون، یه طبقه این شخص با زن بچه قبلیش زندگی بکنه. یعنی این خواب یک به قولی عالم خیاله، شیطان در عالم خیال تصرف میتونه بکنه، در عالم واقع نمیتونه، ولی در عالم خیال میتونه تصرف بکنه. تصویلات شیطانی هست، خواب سازی های شیطانی هست. شیطان هم بخواد خواب بسازه که نمیاد تو خواب شما مثلا با قیافه یک آدم کافری بیاد بگه که آقا این مسیر حقه، که با قیافه آدمای خوب میاد دیگه، با قیافه پیامبر رو اینها میاد دیگه. این که روایت گفته شیطان به شکل پیامبر و اینها در نمیاد، اینها روایتش درست نیست، بیشترش از اهل سنته. هیچ موقع اصلا معقول نیست که امر هدایت مردم رو به یک امر مبهم و پر از ابهام متوقف بکنن اهل بیت علیهم السلام. لذا اون مستند ما سیره اهل بیت و بحث روایت فراوان هست، یک روایتش اینه که دین خداوند عزیزتر از آن است که در خواب دیده شود. این بحث رویا رو خواستم تکمیلش بکنم.
در خواب روایت اومده که شیطان به شکل انبیا نمیاد و اوصیا، این یک عالمی میفهمود که اگر مثلا امام معصوم رو دیده باشی بعد اون خواب ببینه اون نمیاد، وگرنه ممکنه شیطان علکی بیاد بگه من مثلا حضرت زهرا.
این رو پیروان احمد الحسن اینجوری میگن که دعاهایی نوشته شده که این دعاها رو بخونید از امام صادق علیه السلام مثلا که پیامبر رو در خواب میبینید. مسئله اینه در زمان امام صادق علیه السلام کسانی که اونجا بودن پیامبر رو که ندیده بودن، پس این دعاها رو واسه چی میگفتن؟ اینجور پاسخهایی میدن، ولی خب این حرف حرف درستیه که ما پیامبر رو ندیدیم که بخوایم این پیامبر بود. اگر زمان امام رضا کسی پیامبر رو در خواب دید اومد پیش امام رضا تعریف کرد، امام رضا تایید کرد که این پیامبر بوده. لذا در صورتی ما میتونیم بگیم قطعا پیامبر رو دیدیم که عرضه بکنیم این رویا رو بر امام او تایید بکنه. به هر حال بحث رویا اگر مخالفی با امور شرعی و امور محکمات دینی نداشته شده باشه اشکال نداره. پیامبر رو در خواب دیدی که گفته به فلان شخص کمک کن، نیازمنده، و اشکال نداره. حالا شاید اصلا پیامبرم نبوده، کس دیگه بوده، کار غیر شرعی نیست، ایراد نداره، ولی حجیت نداره که این بر شما الزام بیاره، الزام شرعی بیاره. ولی خب کار خوبی اب نداره، شما خوابم نبینین کار انجام بدی خوبه. خواب ببینی که امیرالمومنین علیه السلام حجت الهیه، خب برای یک سنی که چنین خوابی ببینه این براش حجت هست؟ نه، حجت نیست، این صرفا مؤیده. ما نمیگیم هیچ وقت در مقابل بحث با اهل سنت امیرالمومنین حجت خداست رو خواب فراوان دیدیم، هیچ وقت این رو نمیگیم. کسی این حرفو میزنه که دستش از دلیل خالی باشه. خواب عرض کردم مثل اون نصیحته، میگیم برو یکم خلوت خودت فکر کن، دلیل واضحه ها، داری با خودت لجبازی میکنی ها. خب این صدای وجدانه، کسی خلوت بکنه، حالا چه از کجا بدون صدای وجدانه یا صدای شیطانه؟ معیارش محکمات دینی ماست که راه حق بر اساس محکمات از قرآن و اطرت روایات اهل بیت علیهم السلام. لذا رویای صادقه رویایی است که مطابق دلیل محکم از ثقله این باشه، نه اینکه بگم مطابق با یک روایتی است که من قبول دارم، اون میگه روایت تو رو من قبول ندارم، اون میگه این روایت معتبره، اون میگه اون روایت معتبره. اینا میشه اختلافی، متشابه، محکمات درش اختلافی نیست.
معانی الاخبار صدوق به نظرم یک بابی داریم که حالا چون گفتین این روایاتی که میگن مثلا ائمه تو خواب ببینیم باطله، مخواستم اینم که اون
نگفتن باطله ها،
چون من این رو برداشت کردم که چون روایات میگه که شیطان نمیتواند به شکل پیامبر، در البته روایتش به شکل پیامبره، حالا من تو خود روایت حضرت زهرا و علیهم السلام رو ندیدم، ولی روایاتی که داریم که شیطان نمیتواند به شکل پیامبر در بیاید، اینا چطوری میشه تکلیفش؟
ببینید اون روایت که عرض کردیم اگر عرضه بکنیم بر امام تایید بکنه که این پیامبر بوده، بعد ما که شکلشو ندیدیم مربوط به این فقط میشه. اونی که پاسخی که پیروان احمد الحسن میدن، مردم غالبا دنبال برهان نیستن که، دنبال اقناع شدنن. همین که میگه امام صادق اسلام میگه این دعا رو بخونید پیامبر رو میبینید، خب زمان امام صادق اسلام که پیامبر رو ندیده بودن، شکلش رو نمیدونستن، پس یعنی همین که فکر میکنی پیامبره پس قبوله، پیامبره. اینجوری میان میخوان مردم رو با همین احتمال میان اقناع میکنن مردم رو، میگن وارد این بحثای روایی نشیم. خب وگرنه قدر متیقن این که روایات که گفتن پیامبر رو ببینید پیامبر رو دیدید، اینه که پیامبر رو قیافش رو دیده باشی بشناسی، یا این رو خواب رو بر امام عرضه بکنی او تایید بکنه. ولی وقتی ما داریم فرقه های مختلف دارن پیامبر رو در خواب میبینن، اهل بیت رو در خواب میبینن، همه داره تایید ادعای خودشون، خب پیامبر که تناقض گویی نمیکنه، پس قطعاً یکی از اینا یا همه اینها دروغه، این خوابها خواب پیامبر رو ندیدن، یا اینکه یک چیزی دیدن ولی موقع بیدار شدن شیطان در یادآوری میاد تصرف میکنه. طرف مثلا این که اهل سنت یا ابن عربی میگه در رویا دیدم در ملکوت پیامبر عمر و عبد در کنار پیامبر بودن، بده شاید واقعا رویای ملکوتی دیده، ولی وقتی بیدار شده اون رویا به این صورت یادآوری شده براش که اونها عمر و ابوبکر بودن. اینجوری فکر میکنه که عمر و ابوبکر بودن. مثل قضیه این آبه، این آب یکیه، ملکوت یکیه، ولی تو لیوانهای مختلف ریزی شکل اون لیوانو میگیره. به همین خاطر رؤیای غیر معصوم حجت نیست، رؤیای معصوم حجته. چرا؟ چون معصوم در دریافت وحی، حفظ وحی و ابلاغ وحی معصوم از تصرف شیطان، ولی غیر معصوم معصوم نیست دیگه. در تصرفش ممکنه مورد تصرف شیطان در دریافتش، در حفظش، در ابلاغش مورد تصرف شیطان قرار بگیره. لذا یه معیاری برای تشخیص این بایستی باشه که میشه محکمات، نه یک روایتی که من قبول دارم، روایتی که تو قبول داری، نه روایتی که مشهوره، محکمات ماست. این خواب رو بذار ببینم اینجا رو نیاوردمش.
شما پیدا میکنی؟ من وقتی میتونم بگم آقای پورآذر رو در خواب دیدم که قبل جای پورآذر دیده باشم، تو بگم آه این همونه، ولی بابی باز میشه برای رکون دستگاه درست کردن مدعیان دروغین دیگه.
بله، ولی میگم دیگه همین رو پیروان احمد حسن با یک شبهه انداختن میان سستش میکنن. غالبا اینها مثلا تو بحث همین که اوصیای پیامبر تا قیامت 12 نفرن، ملزم نمیدونن خودشون رو ثابت کنن اینجا قیامت رستاخیز نیست و قیام حضرت مهدی است. همین که میگن احتمال داره قیام حضرت مهدی باشه براشون کافیه، یعنی با احتمالات پیش میرن. همین احتمال، یعنی همین که احتمال داره کافیه واسه من، دنبال برهان نیستن. خب بله،
جسارتن فرمودن اینها علم اصول رو کلن نفی میکنن،
بدعت میدونن رجال رو، اصول رو میگن اصول. عمل اصلا میگه، میگه اصول چیه میخونید؟ این مبتنی بر منطق ارسطویی و یونان، اینا بدعته. بله،
ظهور یک کلام کلن باب احتمال وقتی بشه وارد بشه دیگه.
بله، روایت در کتاب کافی جلد 3 482 هست. فإن دین الله عز وجل عز من ان یرا فی النوم. خب بعد اصول رو بدعت میدونن، ولی ما که با یه فتیه بحث میکردیم در مورد اینکه عدد 12 عدد بر حصر دلالت داره، اینکه پیامبر فرمودن خلفای بعد از من 12 نفرن، همین یعنی 11 تا نیستن، 13 تا هم نیستن، عدد یعنی حصر، اصلا منطوقش بر حصر دلالت داره. خب لذا اگر استاد به شما میگه که یه خطی به طول 4 سانتی متر بکش، 5 سانتی متر بکشه، توبیخت میکنه. در آیه مکارم در بحث اصولشون بیان کردن عدد مفهوم داره. حالا میگه مفهوم بالاتر از مفهوم، منطوقه اصلا. این که گفته میشه 4 رکعت نماز بخونید، یعنی 3 رکعت نه، 5 رکعت هم نه. مفهوم یعنی چی؟ یعنی اثبات شی نفی ما ادا میکنه، اثبات شی نفی ما ادا میکنه. میگه وقتی کسی نیومد جز زید، یعنی یک جنبه اثباتی داره، زید آمد، یه جنبه نفی داره، غیر زید نیامد، یه جنبه اثباتی، یه جنبه نفیه. اینا هی میگن که آقا اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، پیامبر گفت بعد از من 12 تا امام هست، اثبات این، اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. میگیم عدد از موارد حصر، منطوقش مفهوم که جای خود، منطوقش دلالت بر حصر داره. لذا آیت الله مکارم بیان کردن در بحث اصولشون که در قالب مواردی که عدد در روایات در مسائل شرعی استفاده شده، همش مفهوم داره. 7 شد دور کعبه بچرخید، 8 بشه باطله، 6 بشه باطله، و فجل دو هم مات جلده، 100 تا بزنید، یکی اضافه بزنید جایز نیست، انحرافه و امثال اینها. این آیه فتحیه و اینها اومدن چی گفتن به ما؟ گفتن در اصول، علمای اصول میگن عدد مفهوم نداره. میگم آیه فتحیه شما که میگی اصول با بدعته، چرا به اصول استناد میکنی؟ من دارم به واضحات و بدیهیاتی که بر نزد مردم هست استناد میکنم. من دارم به شیخ صدوق استناد میکنم. شیخ صدوق میگه به زیدیه، میگه به زیدیه میگه که شما زیدیه اگه بگید ائمه 12 در 12 تا منحصر نیستند و بیشتر هستند، لازمش اینه که بگید پیامبر دروغ گفته خلفای بعد از من 12 تا هن. یعنی شیخ صدوق داره میگه 12 تا حصره. این حصر 12 تا رو اهل سنت هم فهمیدن، به همین خاطر هی میخوام بیان اثبات بکنن 12 تا خلیفه که پیامبر گفته کی هستن. هی میشمرن 4 تا خلفای راشدین و فلانی و فلانی و اینا جمع بکنن 12 تا درست بکنن. چرا؟ چون 12 تا رو میگن حصره، همه قبول کردن جز یه گروهی که اومدن گفتن نه حصر نیست، از اهل سنت گفته 12 تا، نگفته که فقط 12 تا، ولی عدد بر حصر دلالت داره. اینها میان جایی که از اصول به نفع خودشون میخوان استفاده بکنن استفاده میکنن، اونجایی که به علیهشون باشه رد میکنن. تو رجال هم همینطوره، تو بحث رجال هم میان از اونجایی که میخوان حدیث وصیت رو اثبات بکنن نظرات علمای رجالی رو میان استفاده میکنن، اونجایی که علیهشونه میان رد میکنن، هیچ معیار و ضابطه ای ندارن. ببینید اینا که عموما با علما مخالفن، مخصوصا آیه سیستانی و آیه شیرازی و با شیرازی ها خیلی دشمنی صریحی دارن، ولی از لحاظ باورهاشون نه، اونا خب شیعه هست. حالا شیرازی هاشون یه گروه اعتقادی نیستن بخوام بگیم شباهتی داشته باشن. آره اون بله دیگه، مثل برخی اخباری ها که میگن تشکیل هر حکومتی قبل از قیام هست مهدی جایز نیست. آره همین حرفو میزنن دیگه. بله تو این مسئله البته هم اصلا تناقض‌گویی داره تو این مسئله، ولی آره میان میگن که میگن امام خمینی نازو بوده عامل انگلیس بوده و میگن هر کی خونش ریخته شده هدره. میگن هر پرچمی قبل از قیام قائم طاغوته. میگن پس یمانیش، میگن اونجا قائم خود یمانیه. که ما حالا اگه جلسه شد در مورد یمانی میگم که اصلا یمانی دعوت نیابت خاصه از امام زمان نداره که با امام زمان ارتباط داشته باشه. اگرم بخوایم بر اساس دو روایت برداشت بکنیم که یمانی با امام زمان در ارتباطه، قطعا این ادعای ارتباطش بعد از ظهور، قبل از ظهور نیست. خود احمد الحسن هم قبل از ادعای امامت این رو اعتراف کرده که بین ظهور امام زمان تا قیامش یک فاصله هست که در این فاصله امام زمان سفرایی داره، از طریق سفرا با مردم در ارتباطه، که این رو روایت هم تایید میکنه. میگه روایت یمانی، روایت نفس زکیه این رو میگن. و بحث بله این کل رایت انترفع قبل قیام القائم رو اینها میگن بعد اینکه ادعای امامت کردن، میگن این قائم خود احمد الحسن هست، فقط ایشون الان قیام کرده باطل نیست، ولی کسای دیگه امام خمینی و کسای دیگه که قیام میکنن اینا همه باطل هستن. خب این روایات کل رایت انترفع قبل قیام القائم رو فرقه های مختلف دارن بیان میکنن برای اینکه پشتوانه ایمانی حکومت رو تضعیف بکنن. میدونن که قدرت جمهوری اسلامی به خاطر این ایمان اعتقاده و میخوام بگن که این ممکنه اشتباه کردن و باعث شدن که دین باعث تضعیف دین شدن. نمیدونن قبل از انقلاب نبودن نبودیم، نمیدونن دین خبری ازش نبود، ایران رو اصلا به عنوان شیعه نمیشناختن. حالا میگن که قرآن و اهل بیت و اینا در دنیا شناخته شدن به خاطر این قیامه. به هر حال قطاری که حرکت نکنه که سنگش نمیزنن، بالاخره اشکالاتی هم ایجاد میشه، ایرادی هم هست، کارشکنی هست، ولی به هر حال این قیام ها قطعا قیام در برابر ظلم، ارتباطی به قیامی که نهی شده نداره. اون قیامی که نهی شده قیام به اسم حضرت مهدی یا به ارتباط با حضرت مهدی که حکومت تشکیل میدیم برای حضرت مهدی به این با عنوان ارتباطه. به همین خاطر وقتی ابو مسلم خراسانی خروج کردن اومدن پیش امام صادق علیه السلام گفتن که این همون قائمه که حضرت فرمودن که خونهاتون بشینید با احدی خروج نکنید. یعنی چی با احدی خروج نکنید؟ هر کسی خروج کرد؟ نه، قرینه اینجا چیه؟ قرینه مقامیه. کسایی مثل ابو مسلم خراسانی ها که میخوان بیان به اسم تشکیل حکومت برای آنزان حکومت تشکیل بدن، بعد بیان حکومت خودشون بگیرن. گفتم شاید احمد حسن مصداق یکی از اینها باشه که اگر حکومتی تشکیل بده ها، یعنی حکومت تشکیل بده اینها. خب این رو باید بگردن، ندارم. آره، دعایی از امام صادق اسلام هست که کسی میخواد پیامبر رو در خواب ببینه این دعا رو بخونه. مفاتیح باید باشه. بله، بله. آره، لذا پیروان احمد حسن از همین استفاده میکنن که اگر ما نمیتونیم تشخیص بدیم که پیامبر بوده یا نه، واسه چی گفتن دعا بخونید و پیامبر رو خواب ببینید. خیلی خب، بحث آخر ما گفتار پنجم، روش پاسخ به شبهات. نکته اول اینه که هر شبهه‌ای رو که می‌خوایم پاسخ بدیم، ابتداً سابقه شبهه رو بیاییم بیان بکنیم که آقا این شبهه اولین نفر شما نیستی که این شبهه رو مطرح کردی، تا اون انرژی شبهه، قوت شبهه گرفته بشه. فکر نکنید چیز جدیدی کشف کردی. نه، این شبهات هزار ساله هست بعضیاش، و شما اومدی میراثدار فرقه های مختلف هستی، همه شبهات رو جمع کردی، با تمام توان داری منتشرش میکنی تا اعتقاد شیعه رو سست کنی. یه سابقه شبهه رو بایستی بیان کرد. مثلا این که اعتقاد امامت 12 مهدی بعد از قائم چنین اعتقادی رو، اینها میان میگن 12 تا مهدی داریم، اینا هم امام هم بعد از 12 امام میان، بعد از حضرت مهدی، بعد از قائم 12 تا امام داریم. به عنوان مثال ابن منادی عالم سنی در قرن چهارم، ملاحم و فتن ابن منادی اونجا نگاه کنید، بیان کرده که روایاتی که پیامبر بیان کرده 12 خلیفه بعد از من هستن، منظور 12 امام شیعه نیستن، بلکه 12 مهدی هستن که بعد از قائم میان. 12 مهدی هستن که بعد از قائم میان و اینها امامت مهدی بعد از قائم رو قبول دارن. اونا معتقد به رجعت بعد از قائم که نیستن. اون قائمی هم که میگن مهدی، که مهدی مولود در آخر زمانه. پس اونها قبل از اینکه در شیعه چنین اعتقادی مطرح بشه، اصلا هیچ وقت مطرح نبوده، الان احمد الحسنی ها و شیخیه ها اومدن این رو بیان کردن. قبلا ابن منادی عالم سنی اومده مطرح کرده تا چی بگه؟ بگه اون روایات متواتر که گفته شده پیامبر فرموده 12 خلیفه بعد از من هست، ائمه شیعیان نیستن، بلکه 12 مهدی هستن که بعد از امام، بعد از قائم و مهدی مورد اعتقاد اونها امامت خواهند کرد. خب وقتی اومدی گفتی که آقا این چیز جدیدی نیست، طرف یه مقدار تو ذهنش به قولی دچار شوکی میشه که شاید این انحراف از اونجا باشه، این چیز جدید نیست، رمز و رازی نیست. اینا میگن رمز و راز و سر و اسرار بوده، ایشون باز کرده این رمز رو. یا مثلا میگه که امام زمان مثل حضرت عیسی وفات کرده و امامت به مهدیین منتقل شده. خب اینا میگن اذا حضرت الوفات به معنای رفع مثل حضرت عیسی. بیای بگی که این حرف رو سابقه شو در بیاری که اینو کی گفته. این حرف قبلا شیخیه دقیقاً گفتن و همون نوع بیانی که استدلالی که شیخیه کرمان دارن، همون رو دقیقاً فرقه احمد الحسن داره میگه. اینها هم میگن مهدیین امام هستن، امام به معنای عام، 12 امام امام هستن، امام به معنای خاص. احمد الحسنی هم دقیقاً همین رو میگن، میگن 12 امام امام هستن به معنای خاص، مهدیین امام هستن به معنای عام. دقیقاً کپی برداری. یا بحث‌های دیگه، بحث تقلید، که خب بحث اخباری‌ها قبلا میگفتن تقلید بدعت هست و حرام است و حرفای جدیدی نیست. بدعت بودن رجال، میگن رجال بدعته، میان در مورد رجال حرف میزنن. میگم این حرف، حرف احمد حسن نیست، این رو 200 سال کسای دیگه دارن بیان میکنن. شما فقط دارید به قولی میراثدار فرقه های دیگه هستید، شبه های دیگه رو دارید بیان میکنید. یا بحث خمس که هی میگید علمای شیعه خمس میگیرن، حرام میخورند و اینها، این حرفایی است که وهابیت هی علیه علمای شیعه میگن برای اینکه اعتقاد شیعه رو ضعیف بکنن. شیعه وقتی که پناهگاه خودش رو در دوران غیبت که علما هستن از دست بدن، خب این گرگ ها میدارن دیگه این شیعه رو. تو روایت هست اگر علمای شیعه در عصر غیبت نبودن که از شیعه در برابر شبهات ابلیس دفاع میکنن، اینها نبودن، احدی از شیعیان با نمیموند مگر اینکه از دین خارج میشد. اینها هدفشون یکسانه. پس اولا بیایم سابقه شبهه رو بیان بکنیم که فکر نکنی این چیز جدیدیه، چیز جدیدی پیدا کردی، نه، این چند دست چرخیده به شما رسیده. نکته دوم، ابتدا پاسخهای نقضی خوب جواب میده، بازم جون اون شبهه رو میگیره. پاسخهای نقضی از کتب خود احمد الحسن بیای بیان بکنیم. مثلا ببینید، پیروان احمد الحسن برای اثبات امام 13 میان به روایاتی استناد میکنن که گفته شده 12 امام از ذریه پیامبر خواهد بود، یا از ذریه حضرت علی اسلام، یا از ذریه از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها، اینها رو میارن و میگن علی اسلام که جزء ذریه پیامبر نیست، پس با علی میشه 13 تا. این 13 کیه؟ میشه احمد الحسن. خب ما بیایم اول پاسخ نقضی بدیم، بگیم خود احمد الحسن در کتاب اجل این روایت رو اومده بیان کرده، 12 امام از ذریه پیامبر، و گفته علی علیه السلام هم جزء اینهاست چون در دامن پیامبر بزرگ شده. پس برداشت شما برداشت نادرستیه. این جواب نقضی از کتاب‌های خودش. جواب‌های نقضی فراوانه. در حرمت تقلید خود احمد حسن قائل به تقلید بوده. فتوای زنی جایز نیست، فتوای زنی بدید، ممکن اشتباه فتوا بدید. خود احمد الحسن کتاب شرایع محقق حلی رو اومده به عنوان رساله خودش منتشر کرده، بعد میگه محقق حلی فتوای زنی داده، بعضی جاها اشتباه کرده، اشکال نداره، اشکال نداره فتوای زنی داده اشتباه کرده یا با تردید فتوا داده، اشکال نداره. چرا؟ چون مقصر نبوده، قاطق بوده. پس فتوای زنی در صورتی که مقصر نباشه اشکال نداره. علما فتوای زنی دادن. اینا پاسخهای نقضیه، از اینها فراوانه. در مورد ولایت فقیه مدن صحبت کردن، خود احمد حسن در کتابش ولایت فقیه رو اثبات کرده، حالا بعدا نقض کرده. این پاسخهای نقضی که غالبا اینها از کتابهای احمد حسن که اطلاع ندارن، وقتی بگی اینها جون اون شبهه رو میگیره، اینها رو بیشتر به فکر فرو میبره. اما بخوایم به بحث حلی بپردازیم، ببینید این باید تبیین بشه که لازمه از محکمات پیروی بکنیم، از تفسیر به رأی متشابهات به اسم رمزگشایی از روایات شدیداً باید بپردازیم. هر کسی که دیدی اومده بحث رمزگشایی از روایات رو میگه برای اثبات عقاید بنیادین، بدونید این فرقه منحرفی، شخص مدعی باطلی هستش. در مسائل اعتقادی و بنیادین ما بایستی از محکمات پیروی بکنیم، و کسی که اومده از متشابهات پیروی میکنه این فرقه باطلیه. یکی از آیه قرآن، به این معیار قرآنیه، معیار قرآنیه که قرآن میگه اون کسایی که اهل زیغ هستن، اهل باطل هستند، اونها از متشابهات پیروی میکنن. چرا؟ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، چون میخوان فتنه بکنن، چون میخوان تعویل ببرن. محکمات رو که نمیتونن تعویل ببرن، بگن معناش اینه. متشابهات رو میتونن طبق میل خودشون تعویل ببرن. لذا بایستی این رو تبیین بکنیم که یک فرقه ای که میاد اساسی ترین ادعای خودش رو با متشابهات اثبات میکنه، این فرقه فرقه باطلیه. میگه ائمه 12 تا نیستن، بیشترن. میگیم کجا گفته این همه روایات مشهور گفتن 12 تا؟ میگن نه، این سر و رمز و راز بوده، این رو صریح نیومدن بگن، طوری گفتن که صاحبش که میاد او بیاد بیان بکنه، شما نمیفهمید. عقاید محکم رو، عقاید بنیادین رو معنا نداره که بیان نکنن، در واقع یا به صورت سری بیان بکنن، به صورت سری به گونه‌ای بیان بکنن که هیچ کدوم از ما نفهمیم، گویا بیان نکردن. آیا ممکنه که خداوند اهل بیت ما رو موظف بکنن به پذیرش چیزی که بیانش نکردن. این خلاف حکمت و عدالت الهیه که بیان نکنن بگن باید ایمان بیاری. بله؟ یومنا ایمان به غیب. ببینید مصداقش بله. راه ایمان به غیب مشخص شده. پیامبر وقتی که میاد معجزه ارائه میکنه، بله، شما چی رو میپذیری؟ میپذیری که پیامبر سخنش از طرف خداست، ایمان به اون غیب میاری. راه ایمان به غیب چیه؟ راهی جز سقط این گذاشته شده؟ راه ایمان به غیب تو همین دوران ما کسایی که یؤمنون به سوادن علی بیاض، همین اوصافی که برای امت در دوران غیبت گفته شده که حجبت انهم حجتهم، حجت از بینشون غائب شده، و آمنو به سوادن علی بیاض، حجت از بینشون غائب شده ولی به حجت اعتقاد دارن. چرا؟ چون پیامبر فرموده. این ایمان به غیب میشه. خب یعنی ایمان به غیب مسیرش چیه؟ محکماته. کسی با متشابهات به غیب نمیرسه. با متشابهات نمیشه غیب رو اثبات کرد. غیب با محکمات ثابت میشه. پیامبران هم که اومدن غیب رو بگن که آقا آخرتی هست، عالم دیگری هست، غیبی هست، با چی خواستن اثباتش کنن؟ با ادله محکم، واضح، روشن و آشکار. لذا امام کاظم علیه السلام فرمود که لله الحجت البالغه یبلغ الحجت البالغه العالم فیعلمها به علمهی کما یبلغ الجاهل فیعلمها به جهلهی. حجت بالغه به عالم میرسه، با علمش حجت بالغه رو میفهمه، به جاهل میرسه، با جهلش حجت بالغه رو میفهمه. حجت بالغه همه فهمه. خب ان الله عدل لا یجور. چرا؟ چون خدا عادله، جور نمیکنه. یحتج علی الناس بما یعلمون، احتجاج میکند بر مردم با آنچه که میدانند. یدعوهم الی ما یعرفون، دعوت میکنه مردم رو به آنچه که میشناسند. لا الی ما یجهلون و ینکرون، مردم رو دعوت نمیکنه به اون چیزی که جاهل هستند و انکارش میکنن. لذا میبینیم که همه پیامبران که آمدن از حضرت آدم علیه السلام، منجی بعدش رو خیلی واضح معرفی میکنه، سری و رمز و رازی بیان نمیکنه که نفهمن. خود مثلا آدم وصیت کرد که منجی شما حضرت نوحه، همه میدونستن حضرت نوح هستش، اوصافش چیه. وقتی حضرت نوح آمد دیدن طبق همون چیزیه که حضرت آدم گفته، ایمان آوردن. نه اینکه تا قبل اینکه حضرت نوح بیاد گیج بودن، نمیدونستن، فکر میکردن مثلا غلام علی قرار منجوشون باشه، یهویی حضرت نوح آمد گفت منم، شما تا حالا نمیفهمیدید، اینجا اسم من گفته به صورت رمزی، شما نفهمیدید. اینطور نبوده. حضرت نوح به حضرت هود وصیت کرد، حضرت هود به حضرت صالح وصیت کرد، تا پیامبر خاتم که از قبل اینکه پیامبر بیاد همه پیامبر رو میشناختن. یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم. اینطور نبوده که بگن هیچ کس قادر نبود پیامبر موعود رو بشناسه تا خودش بیاد خودش رو معرفی بکنه. چجوری؟ یه رمز و رازهایی هست، اونها رو کلید میندازه باز میکنه، شما میفهمید که منجی موعود شما مثلا ایکس بوده، به اشتباه فکر میکردید زد بوده. ها اینطوری هیچ وقت سورپرایز نمیکنه خداوند شما رو. ممنون، متشکرم. لذا همیشه محکمات دست منتظران هست، دست مردم باید باشه، طبق محکمات پیش برن. مردم طبق محکمات منتظر پیامبری بودن و پیامبر هم طبق همون محکمات آمد، برخلاف اون نیومد. ولی احمد الحسن برخلاف اینها و خیلی از فرقه هم همینطورن، با رمزگشایی که اینها رمز و راز بوده شما نفهمیدید. میگه که اون قائم موعود، مهدی موعود، امام منتظر که باعث با اون بیعت میکردید، مهدی موعود همه ادیان آسمانی، احمد بوده. شما اشتباه فکر میکردید که محمد ابن الحسنه، شما اشتباه میکردید. این از کجا؟ چرا؟ یا این رمز و رازی بوده، رمز داشته، به صورتی بیان کردن شما نفهمید. من خودم اومدم بیان میکنم، یعنی تماما همه رو دارن سورپرایز میکنن. احمد حسن میگه که تو کتاب نصیحتی به طلاب میگه که اگر مهدی بر خلاف انتظار شما آمده، انکار نکنید مهدی رو، انکار نکنید، چون این رمز و راز بوده شما نفهمیدید. بعد میان به این آیه هم استناد میکنن، کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم انفسکم مستکبرتون ففریقن کذبتون ففریقن. ببینید میگه که من چون برخلاف هوای نفس شما آمدم منو تکذیب نکنید. میگیم بابا چون بازم داری مغالطه میکنی. چرا؟ میگیم چون تو برخلاف وعده پیامبر و اهل بیت آمدی، نه برخلاف هوای نفس ما، برخلاف وعده. همیشه منتظران طبق انتظار منتظران آمدن، برخلاف انتظارشون نیومدن. بگن مثلا پیامبر موعود اسمش محمد است و احمد است و امین است و در مکه متولد میشه به مدینه هجرت میکنه، همه اینها ناگهان ببینید کلن ورق برگشت، کسی دیگه ای از به قولی کوفه بیاد، از لبنان بیاد، از اتریش بیاد، همه چیز برعکس بشه، در همه چیز بدا بشه. آیا بدا به این صورت موافق حکمت و عدالت الهیه؟ در اموری که هدایت ما متوقف بر اون اموره، در اونها بدا بشه، این به معنای اینه که خداوند گمراه کرده انسانها رو، ابتداءً خواسته گمراه بکنه. لذا این مسئله مهمه که مدعی صادق با محکمات خودشو معرفی میکنه، مدعی کاذب تمسک به متشابهات میکنه. بایستی این رو تبیین بکنیم که هر کسی بایست اعتقاداتش رو از محکمات بگیره، سمت متشابهات اگر کسی از متشابهات حرفی زد ازش نپذیره و بدونه که همین که برای اثبات ادعای خودش به متشابهات استناد میکنه همین دلیل بر بطلانش هست. متاسفانه ماها خیلی دوست داریم حرفای جدید بزنیم، آیات و روایاتی متشابهی ازش یک حرف جدید برداشت میکنیم، میخواییم حرف جدید بزنیم بگیم مثلا ما هم عالمیم. خب این باعث انحراف میشه. متشابهات رو یا چیزی نباید در موردش گفت یا بایستی احتمالاتی که مطابق محکمات هست بیان کرد. فقط میگیم مثلا در مورد روایات مهدیین چند تا احتمال هست، اینکه ائمه رجعت کننده باشن یا والیان در عصر امام زمان باشن، این دوتا احتمال موافق محکماته. یه احتمال که امامانی غیر از 12 امام باشن، این یک احتمال هست از این روایات، ولی خلاف محکماته. پس بایستی این رو بدونیم، از محکمات باید پیروی بکنیم. شاید یک سری مطالبی یک عالمی از متشابهات میگه به عنوان رمزگشایی جذابه، ولی اینها هیچ موقع دلیلی بر ایجاد یک اعتقاد جدید نمیشه. و غالبا هم تو این مسائل اختلاف هست، یه عالم یه چیز دیگه میگه، یه چیز دیگه میگه، اختلاف میشه. چرا؟ چون روایات متواتر یا صریح و روشنی نیست. این یک آیه قرآن. از روایات هم که خوندم یه چند تا، این توقیع حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو بیان بکنم که پیامبر امام زمان اسلام فرمودن لا تحاولوا کشف ما غطی عنکم، سعی نکنید اون چیزی که ما از شما مخفی شده رو کشف بکنید. ولا تمیلوا عن الیمین و تعدلوا الی الشمال، یعنی اگر کسی دنبال این کشف رمز و رازها بره خودش زمینه انحرافش میشه. وجعلوا قصدکم الینا، پس راه ما چیه؟ ما بخوایم سمت امام زمان بریم چجوری بریم؟ وجعلوا قصدکم الینا بالموده علی سنت الواضحه، به سمت ما میخواهید بیایید مودت و پیروی میخواهید بکنید بر اساس سنت واضحه باشه. همون روایات مشهور گفته که اگر اصحاب ما به شما چیزی گفتن مخالف هم، اون روایتی که مشهوره قبول کنید که شاذ و نادره عمل بهش نکن. جان
بعد بعد کشف ماغوتی انکم داره مفروض میگه یک سری چیزا مخفی
هست، یک سری مخفیه
زمان ظهور ما. بعد با اون چیزا کار نداشته باشین، مثلا با مودتتون با سنت واضحه به سمت ما بیاین.
احسنتون. یعنی اون چیزی که برای هدایت شما لازمه ما به صورت محکم و واضح در سنت واضحه بیان کردیم. بله بعضی مسائل هست مخفیه، سر به احدی گفته نشده، که اگر در هدایت ما تاثیرگذار بود گفته میشد، کوتاهی نمی‌کردند. لذا تو روایت هست که یک سری احداث بعد از قائم هست، امیرالمومنین فرمود که به کسی نمیگم، حضرت خودش موکول شده که خود حضرت بیان بکنن، خود حضرت میان بیان میکنن که اون احداث بعد از قائم چی هستش که گفتن به کسی نمیگیم. حالا پیروان احمد حسن میگن که ببینید یه رمز و رازی هست. بابا این احداث بعد از قائمه، نه اینکه خود قائم از اون رمز و رازها باشه. خود قائم با سنت واضح پیش برید بهش میرسید. کسی بخواد بره رمزبازی کنه و اینها. آره اینها انحرافه. این میان روایات متشابه در این زمینه هست دیگه استفاده میکنن متاسفانه. این میشه چی؟ اینا معیار ماست. اعتقادات بنیادین ما اختلافی نیستن. بله ممکنه بعضی مسائل فرعی در اعتقادات و مسائل فقهی اختلافی باشه، ولی مباحث اعتقاد بنیادین، اعتقاد به امامت، اعتقاد به عصمت، اعتقاد و خیلی از مسائل بنیادین اعتقادی ما ده ها و صد ها روایت در موردش وجود داره. اینکه قبل از امام زمان هر کس ادعای ارتباط با امام زمان بکنه باطل هستش، این روایتش متواتره. همین که علائم ظهور در مورد سفیانی و یمانی خروجشون رو گفتن علائم ظهور، قبل از این گفته شده کسی ادعای مشاهده بکنه فهو کذاب مفتر، اینا واضحه. حالا با یکی یکی بهش بپردازیم. البته دقت بکنید تا ممکنه بعضی چیزها محکم و بدیهی باشه، ولی ما چون نخوندیم میگیم متشابهه. ما محکم و متشابه رو بر اساس فهم من و شما خودمون تبیین نمی کنیم. اون بگه خب محکم من مهدی، بر من محکمه، بر تو اون محکمه. میگیم طبق ادله محکمات سنجیده میشه، نه طبق پیروانش. که چون این جریان پیروانی داره پس اینم محکماته. باب که اون زمان دستگاه‌های رسانه‌ای وجود نداشته این همه گسترش پیدا کرد. الان شما 25 ساله با این همه امکانات رسانه‌ای دارید تبلیغ می‌کنید، یک صدام باب هم پیروانی ندارید. اونها فقط 20,000 نفر تو زنجان پیرو به پشت شیخ مجتهد حجت زنجانی، مجتهد و صاحب درس بود، به باب ایمان آورد. 20,000 نفر تو قلعه زنجان جمع شدن و جنگیدن با حکومت، از پسشون بر نمی اومدن. چرا؟ چون اونا با ایمان راسخ داشتن می جنگیدن، با شعار یا مهدی ادرکنی تیر شلیک می کردن. فکر نکنیم این چیزها دلیل میشه که یک فرقه حق باشه، نه، از این چیزها تاریخ فراوان دیده. لذا این باید تبیین بشه. بابا جان شما میخوای مسیر آن زمان رو بری، باید بر اساس سنت واضح پیش بری. این که فکر کنی رمز و رازی اگه من نپذیرم دلیل بر ضعف ایمان منه، اینها فریبه، اینا انحرافه. نکته بعدی در پاسخ به شبهات، بایستی محکمات در هر شبهه شناسایی بشه و اون محکمات ابتداءً بیان بشه. متاسفانه بعضی ها مثلا این که روایت گفته میشه 12 مهدی بعد از قائم هست، این میشه شبهه ما. به جای اینکه محکمات رو ابتدا بیان بکنن برای این شخص، برای خودشون که محکمات ما چی هست اون رو بررسی بکنن، اون محکمات رو پیش فرض میگیرن و نمیرن کلمه به کلمه ادله رو روایت رو نگاه بکنن، تبیین بکنن منظور امام چیه، نگاه بکنن، نگاه نمیکنن، پیش فرض میگیرن. لذا وقتی که روایات متشابه رو نگاه میکنند، این الان جلو چشمشونه، اون بالفعل در ذهنشون حضور نداره، لذا قوت اون پیشفرضشون در مقابل این روایات متشابه میاد پایین. این زورش به این پیشفرض اعتقادیش میچربه، چون اون پیشفرض گرفته که ائمه 12 تا هن، نرفت الان نگاه بکنه، ولی الان داره روایت متشابه رو میبینه. 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا، شیخ ناظم عقیلی میگه 70 تا روایت داریم بعد از امام زمان امام دیگری هست. خب که همش فریب، همش دروغ، که من ناراحت میشم که عمری فریب این جریان رو خوردن. والیان عهد در زمان امام زمان هستن. پس ابتدا کاری که میکنیم در مقام حل شبهه اینه که باید محکمات تبیین بشن. بدون تبیین محکمات وارد روایت متشابه نباید شد. نکته بعدی اینه که تو پاسخ به شبهه، حالا میخواییم وارد شبهه بشیم، بایستی تمرکز داشت در اون شبهه و حرفی که زده میشه و هی شاخه به شاخه نشد. چون کسایی که جذب این فرقه میشن ذهنشون پر از شبهات و ادله متشابه مختلفه، یکی اوتا میای جواب بدی یه شبهه دیگه میاد مطرح میکنه، هی شاخه به شاخه میشن، هی روایت ربط بی ربط و به هم ربط میدن. بایستی بالاخره اون دوچار یه هیجانی شده، از عمدم نیست، از برای فریبکاری نیست، یک هیجانی درگیر یک هیجانی شده، خب فکر میکنه که آقا ببینید چقدر همه روایات هست و اینها، فکر میکنه که این حجم روایات دلیل بر اینه که این جریان درسته. نمیدونه این 70 تا روایتی که شیخ ناظم عقیلی میگه تقطیع شده، تحریف معنایی شده، از این موارد فراوانه. 5 تا روایت صریح هم نداره که اوصیای پیامبر 12 تا نیستن، بیشترن. لذا بایستی ما در مقام پاسخ به شبهه نذاریم ذهن این این منور بپره، دست خودش هم نیست، با حوصله، با نرمی، با محبت بگیم آره، خیلی هم مخالف خودمون رو نشون ندیم، بگیم حالا اینو ببینیم چیه، بعد بریم سراغ اون یکی روایات. مثلا ببینید اینها برای اثبات اینکه قائم موعود یک نفر نیست، چند نفره، چند تا دلیل دارن. یک دلیلشون اینه که ما روایاتی داریم گفته شده که اسم قائم رو، روایت از امیرالمومنین علیه السلام هستش که پیامبر عهد کرد بر من که اسم قائم رو نگم الا مگر بر حسن و حسین، یا روایت دیگه داریم که حرام اسم قائم رو ببرید، ولی روایت دیگه داریم که اسم قائم رو ذکر کردن. خب چطور میشه یک دسته روایات اسم قائم رو گفتن، یک دسته روایات گفتن حرام اسم قائم رو ببرید؟ میگن با استفاده به این دو دسته روایات میگن که اینجا ما یه قائم نداریم، اون قائمی که اسم بردنش حرامه یکی دیگه است، این قائمی که اسمش بردن یکی دیگه است. از این میخوان استفاده کنن که دو تا قائم داریم. خب ادله دیگه هم دارن. ما میگیم پس اول بیا همین رو پاسخش رو حل بکنیم، بعد بریم سراغ اون یکی روایات. چیکار باید بکنیم؟ پس اولا نذاریم تا این بحث تمام نشده یک دلیل دیگه بیاره، مثلا بگه یه روایت سری میاره میگه اول قائما یقوم من اهل البيت يتحدثكم بحديث لا تحتملونه فتخرجون عليه، میگه اولین قائمی که از ما اهل بیت قیام میکنه حدیثی بر شما میخونه که تحمل نمیکنید، درش خروج میکنید، سری این رو میاره. خب اون رو هم به جاش باید بحث کنیم، بذار این تمام بشه بعد اون رو میایم بحث میکنیم، ببینید چجوری فریب خوردی، خودت بفهمی که درست است یا نه اصلا. خب پس این رو بیایم بررسی کنیم. یعنی چی؟ اینکه یک جا میگه اسم بردنش حرامه، یک جا میگه اسم امام رو قائم رو بردن. ما بایستی اول بیاییم خانواده روایی تشکیل بدیم، توی این موضوع اسم بردن حضرت همه روایات رو جمع بکنیم. روایات تو این 1000 سال طبیعیه، کلمات بالا پایین بشن، پس و پیش بشن، اینا غیر عمدیه، عمدن هم اومدن احادیث جعل کردن یا کتب اصحاب رو گرفتن کلمات رو عوض کردن، از اینها هم اتفاق افتاده. ما برای اینکه درصد خطامون در فهم کلام امام پایین بیاد باید چیکار بکنیم؟ باید خانواده روایت تشکیل بدیم، قرائن داخل خود روایت رو ببینیم، قرائن لفظی که در خارج روایت، در روایاتی که مربوط با این موضوع هست، اونها رو جمع بکنیم، همه رو در کنار هم قرار بدیم، نسخه های مختلف رو، تا بتونیم همه قرائن رو جمع بکنیم، درصد خطای ما در فهم کلام معصوم بیاد پایین. چیز ساده ای نیست، تو مسئله فقهی علما انقدر زحمت میکشن همه روایات رو میبینن تا اشتباه نکنن، در مسائل اعتقادی خیلی بیشتر از اون بایستی اهتمام داشت. صرفا اینجوری نباشه که یک روایت بگیریم طبق فهم خودمون یک معنایی ازش بیان بکنیم، من بگم آقا این روایت درست نیست، بگی که روایت میخونن میگن که امام صادق علیه السلام فرمود هر کس یک روایت از ما رو انکار بکنه از ولایت ما خارجه. میگم بابا من که این روایت رو انکار نمیکنم، فهم تو رو انکار میکنم. میگم اشتباه فهمیدی، ببینیم که این روایت چی میخواد بگه، و تو هم نمیتونی جزیره ای نگاه کنی، روایت رو اینجا بذاری خانواده روایی رو نبینی، این میشه جزیره ای. چرا اینها از یک شبهه به یک شبهه دیگه میپرن؟ ما میگیم توی نپرید اینور اونور نپرید، همین یکی رو بحث کنیم بعد بریم اون یکی ها رو. اونها به ما میگن که شما دارید جزیره ای نگاه میکنی. میگم جزیره رو نشناختی بابا، این روایتی که متناسب با این هست رو شما باید بیاری. اون روایت اول و قائمن ربطی به اسم نداره، اون هم به جای خودش روایتش رو باید نگاه کنیم. اون روایت خانواده روایی خودشو داره، این اون روایت اول و قائمن جز خانواده روایی حرمت اسم بردن نیست. اینجا حرمت اسم بردن از امام از قائم روایتی که مرتبط با این هست رو باید بیاریم. شما شبهه به شبهه میپری، این بحث رو از ضابطه علمی بودنش خارج میکنه. پس ما متمرکز میشیم رو شبهه، خانواده روایت تشکیل میدیم و در نهایت میگیم حالا ببین این یک روایتی که تو آوردی با استفاده از این قرائن این چند تا احتمال رو داره. یکی از احتمالاتش اینه که عمری از عثمان ابن سعید عمری به نظرم سوال میکنن که اسم قائم چیه؟ میگه اسمش چی میپرسی؟ نباید اسم پرسی. میگه چرا اسم پرسن؟ میگه چون این قوم گمان میکنن که این نسل منقطع شده و شما هم نباید از اسم پرسی. یعنی این حرمت اسم در مورد چیه؟ بر حفظ جان بوده. روایت دیگه میگه اونجا که گفته در مورد امام دوازده هم داره صحبت میکنه، میگه اسمش چیه؟ میگه حرام اسمشو ببری. یعنی این حرمت اسم در مورد یک شخصه، نه دو شخص. شما میخواهید بگید این روایت رو درست بکنی، میگی که اینجا دو تا شخصه، ولی همون روایتی که اسم امام قائم رو آورده، امام دوازدهمه، در مورد امام دوازدهم داره صحبت میکنه، میگه اسمش اینه. همون روایتی که گفته اسم بردن ازش حرامه هم در مورد امام دوازدهم داره صحبت میکنه. یعنی خانواده روایت رو که جمع میکنی متوجه میشی که اینجا سخن از یک شخصه که یک جا میگه اسم بردن حرامه، یک جا میگه اسم بردن اسمشو بردن. پس ببین تو این احتمال نزدیکتره به این که اینجا برای حفظ جان بوده که امر بر دشمن مشتبه بشه، نه اینکه بر ما بر دوستان اهل بیت امر مشتبه بشه. این که گفتن نگید و حرامه برای اینکه امر بر دشمن مشتبه بشه. ولی شما برای اینکه این روایت رو درست بکنی میای میگی اینجا دو تا شخص هست. این احتمالی که شما دادی هم مخالف خود خانواده روایی که سخن از یک نفره، امام دوازدهمه، مصداق مشخصه. پس این فهم شما برخلاف اینه. فهم شما، ولی این فهم ما موافق اینه که این یک شخصه. گفتن حرام اسمشو نبرید تا بر امر بر دشمن مشتبه بمانه، که اصلا واقعا شاید این امام حسن عسکری بچه نداشته. الان میگه بچه نداشته دیگه. میگم حتی گاهی برخی از شیعیانی که دنبال متشابهاتن و محکمات رها میکنن به این مسئله دوچار میشن، که میان برخی که میان تعداد تو این هزار سال یکی دوتا که بگن امام حسن عسکری اصلا فرزند نداشته. از علمای شیعه یکی دو نفر تو این یکی دو هزار سال هستن، هزار سال. و پس این روش بله نهایی شد که سعی کنیم وقتی این خانواده روایی و اینها جمع شد احتمالات رو بیان کردیم، بذاریم خودش به نتیجه برسه. یعنی نیاییم با قاطعیت بگیم که حتما اینه، بگیم نه اینا هم هست و اینا هم تأمل کن. توی مشاوره و اینها در مقابل این اینا که جزء فرقه میشن، همین باید خودتو همراه نشون بدی. اگر خودتو مخالف نشون بدی در مقام پاسخ بخوای قرار بگیری، اون آرایش به قول دفاعی میگیره و نمیخواد، نمیپذیره از شما، حرفت اصلا نمیفهمه. آره، ولی فکر کنه که تو دنبال در حال تحقیق هستی و اینا. این شگردیه که خود مبلغان احمد الحسن ماها اون موقع در پیش میگرفتیم. پیش افرادی که میرفتیم نمیگفتیم من اعتقاد دارم، میگفتیم چنین چیزهایی هست، روایاتی هست، چطور میشه اینها رو پاسخ داد؟ همین سوالو بندازیم تو ذهنش. خودش میرفت دنبالش دیگه. حالا قضیه اینه، اگه موضع گیری بشه طرف تأثیرش کمتر میشه. خیلی متشکرم از اینکه تحمل کردید و جلسه فشرده و مطالب زیاد بود. امیدوارم که نه تکراری باشه نه بحث ها مبهم بوده باشه. انشاءالله که مبهم نبوده و مفید بوده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. سوالی باشه من در خدمت هستم.
سوال مجازی که دارید؟
بله بله.
خیلی متشکرم. میکروفون رو من استاد بگیرم.
بله
متشکرم.
خب تشکر میکنیم از بزرگواران. خدمت شما عرض یکی دو تا نکته عرض میکنم و بعد سوالا رو مطرح میکنم. یکی این که شرکت کنندگان در واقع بزرگوار مجازی حواسشون باشه که اگه زودتر جلسه خارج شدن برای دریافت مدرک باید یکی از این سه تکلیف رو انجام بدن، یا جزئی بنویسن یا عکس نوشته تحویل یا پاورپوینتی به این تو ایتا به این شماره 0904-498-3144 ارسال کنن. شماره رو بذارین توی چیز که داشته باشن و ببینن. حداکثر هم تا پایان هفته ارسال کن. خب ببخشید استاد محترم، یکی از سوالات اینه که با توجه به شرایط منطقه و احتمال حمله اسرائیل به عراق، آیا احتمال قیام این فرقه در عراق هست؟ زیرا یکی از اساتید میگفتن این فرقه به جمع‌آوری سلاح مشغول است.
متشکرم. به هر حال ما سابقه افراد و گروه ها رو بررسی میکنیم، طبق سابقه ای که داشتن حکم میکنیم. اینها قبلا به هر حال سلاح داشتن و بارها هم احمد الحسن دستور داده به پیروانش که سلاح جمع کنید، سلاح داشته باشید، با این بهانه که تو عراق ما از دست این میلیشیات یا به قول ما میگیم لباس شخصی ها مثلا امنیت نداریم، سلاح داشته باشید از خودتون دفاع بکنید. با این بهانه سلاح دارن جمع کردن و قبلا هم شورش مسلحانه در سال 2008 داشتن و اون شناختی که از حقد و کینه‌ای که متاسفانه در مبلغین این جریان من دارم تفاوتی با قبل نکرده. اینا همون سبک و سیاق رو دارن و سرسپرده محض هستن. وقتی یک فرقه این چنین سرسپرده محض نسبت به یک شخص هست، شخصی که سابقه این چنینی داره، قطعا مثل گروه داعش دیگه، براش بگه این بچه رو بکش میکشه، سوال نمیکنه که چرا باید بچه رو بکشم. اینها هم میگن نباید سوال بکنید، سوال بکنید این دلیل بر ضعف ایمان شماست و قطعا چنین احتمالی هست. حالا انشالله که صهیونیست حمله نکنن به عراق.
خب سوال دوم، ببخشید بعد در خدمت شما هستیم. سوال دوم نوشتن که امام زمان 4 تا نائب داشتن، آیا احمد الحسن هم مانند امام زمان نائب خاص داره؟
بله، احمد الحسن این مکتبشون، البته گفتیم چند شاخن دیگه، حالا خود احمد الحسن باشه یا نباشه معلوم نیست. مکتب، شاخه مکتب میگه که ما 4 تا نائب خاص احمد الحسن هستیم و دارای عصمت تبلیغی هستیم. وقتی سید حسن حمامی 4-5 سال پیش از دنیا رفت، علا سالم جایگزین او شد، اونم نائب خاصه خودش معرفی کرده.
بله، خیلی متشکرم. سوال آخر مجازی البته نوشتن علامه کورانی جوابی به فرقه یمانی ندادند؟
اگر نقد این جریان رو که بخواید، بله، ایشون کتاب نوشته، دجال بصره کتاب نوشته در نقد احمد الحسن و فراوان پاسخ دادن. ولی خب فرقه احمد الحسن به دروغ میان، میگن که آیا کورانی اعتقاد به امامت مهدیین و اینها داره، اینجوری چنین اعتقاد به مهدیین داره. ببینید برخی علما اومدن یه حرفایی زدن در مورد مهدیین، مثل شهید صدر، سید محمد صادق صدر، که احمد حسن تو مدرسه اون درس خونده، شاید این حرفا هم از اونجا یاد گرفته، از کتاب های شهید صدر، که اومده گفته که بعد از امام زمان دوره حاکمان صالح هست. این مهدیین اوصیاء حضرت مهدی هستن و حاکمان صالح هستن، ولی اینها منصوب الهی، حجت الهی، امام معصوم نیستن. دوره حاکمان صالح هست، هنوز جامعه جامعه صالحی نشده، لذا امام زمان خودش حاکمان صالح رو برای گذر از این دوره انتخاب میکنه. وقتی دوره حاکمان صالح تمام میشه، دوره جامعه صالح آغاز میشه، که اون دوره جامعه صالح خود مردم حاکمان خودشون رو میتونن انتخاب بکنن، یعنی به درجه ای از فهم و شعور رسیدن که حاکم صالحی تعیین میکنن. که این سخن شهید صدر به این معنا نیست که مهدیین امام هستن، ولی حرف نادرستیه. لذا خود شهید صدر در کتاب بحثان حول الرجعه که بعدن نوشتن، میان از این حرفشون برمیگردن، میگن این حرفی که من زدم برخلاف عقیده شیعه است، برخلاف روایات متواتر از رجعت هست. اون موقع من روایات رجعت رو کار نکرده بودم، فکر میکردم روایات مهدیین بعد از قائم بیشتر و محکمتر از روایات رجعته. الان که کار میکنم میبینم که اون اشتباهه. بعد اون تحلیل هایم که من دادم اشتباه بود. چرا؟ چون میگفت ببینید مهدی اول شاگرد بلاواسطه امام زمانه، لذا مقامش بالاتر از دیگرانه. خب این مهدی اول، مهدی دوم تا مهدی دوازدهم اونا مقامشون میاد پایینتر، ولی قرار این جامعه رشد بکنه، جامعه صالح ایجاد بشه. در حالی که این مهدیین هی مقامشون پایینتر میاد، دیگه جامعه صالح رو نمیتونن ایجاد بکنن، بلکه بایستی اون مهدی دوازدهم از لحاظ تربیتی بالاتر از مهدی اول باشه تا بتونه جامعه صالح رو تربیت بکنه. میگه کلن همه تحلیل های من اشتباه بود. جامعه صالح، بعد اینکه زمین از حجت الهی نباید خالی باشه، همه اینها حرفایی است که زده بود و باطل بود و در کتاب بحثان حول رجعه میاد میگه این اشکال داره. آیت الله کورانی هم همین حرفو میزنه که مهدیین یا یمانی نائب خاص امام زمان هست، نه اینکه قبل از ظهور، اینا همش بعد از ظهوره. یا مهدیین رو بیان میکنه که بعد از حضرت مهدی هستن، نه به عنوان امام و معصوم، به عنوان اینکه حاکمان صالحی هستن، که عرض کردیم این هم اشتباهه، ولی حرف شما نیست. این نیست که قطعا انقدر اشتباه نمیکنن که بیان حصر امامت رو زیر سوال ببرن، این اشتباه فاحش رو نمیکنن. و میگن اینجا دوره جدید شروع میشه. دوره جدید اینه که حکومت حضرت مهدی توسط فرزندانش ادامه دار میشه. این احتمال رو شیخ مفید هم داده. شیخ مفید بیان میکنه که روایات متواتر اینه که بعد از قائم رجعت اتفاق میفته. فقط چند تا روایت داریم که بعد از امام زمان فرزندانش حکومت میکنن که این روایاتش به قطع و یقین نمیرسه، لذا برای ما معتبر نیست. یعنی بحث حکومت امام زمان ادامه دار باشه به این معنا نیست که امامت استمرار داشته باشه. این حرف ها، این ها رو پیروان احمد حسن میان برای اثبات اعتقاد خود، بگین که حرف ما بدعت نیست، علما هم گفتن. بابا اونا نگفتن ائمه 12 تا نیستن بیشترن، شما دارید این حرف رو بیان میکنید.
بله خیلی متشکرم. دو تا سال مجازی دیگه هم رسید، ولی خب ما خواستیم سوالات مجازی رو تموم کنیم که سالات حضوری. آره ولی مختصر میخونم، بعد دخمت شما هستیم که کلن مجازی دیگه نمیشه میکروفون بر مستظر بشه که برق قطع شده اینجا و نمیشه واقعا سالات حضار رو اینجا شنید، وقت پاسخ استاد رو میتونید بشنوید. ولی یک از سال این که وسخام از احمد الحسن خبری نیست که زنده است یا نه و کجاست؟
عرض کردم بارها که اینو بارها عرض کردیم که بعد از 2008 معلوم نیست که زنده هست یا زنده نیست. احلاسی ها میگن مثل امام زمان غایب شده، با امام زمان میاد. مکتبی ها میگن با ما باش ارتباط داریم. رایات سودی ها هم میگن عبدالله هاشم مهدی دوم باش ارتباط داره. لذا این کتاب غایت حکیم گفتگوهای بین عبدالله هاشم با احمد الحسنه و اینا بر اساس اعتقادیه که میگن احمد حسن زنده است، ولی هیچ مشخص نیست. اگر هم زنده باشه ظاهرا تو استرالیا کشوری باشه، چون آخرین تصویری که گفتم در اداره گذرنامه گرفته و دیگه از حالا عراق خارج شده یا چطور هست. ظاهرا اگر اونایی که میگن زنده است خودشون میگن استرالیا هست و اینا.
ببخشید سال آخر، چرا سال آخر مجازی، چرا مراجع شیعه با این سه تا نقطه برخورد نمی کنن؟ منظورم احمد الحسن رئیس این فرقه زاله، واژه‌ای به کار برده بود که من گفتم.
یک نکته دیگه هم در مورد قبلی تو ذهن آمد، فراموش کردم بزنم. بله حالا یادم رفت. اما در مورد برخورد مراجع شیعه، ببینید مدعی زیاده الان تو خود عراق، اینقدر مدعی هست بخوان با تک تک اینها مواجه بشن. مثلا اینا میگن چرا مناظره نمی کنن؟ خب عرض کردم احمد عبدالرحیم شنته میگه من احمد الحسن واقعی منم، احمد در وصیت منم، چرا می ترسید با هم مناظره کنید؟ احمد الحسن و مکتبی ها و رایاتی ها و احلاسی ها و اینا هم میگن فرقه ناجیه و حق ما هستیم، چرا می ترسید با ما مناظره کنید و اینها. این یک جهت که فرقه زیاده و توی این مسئله متخصصین امرش دارن کار میکنن، لازم است یک مرجع وقتش رو توی این مسئله بذاره. و حتی متخصصین در این امر هم فرصت نمیکنن همه مطالب فرقه ها رو. همین که شما بیایی از کتاب های احمد الحسن یک اشکال بیان بکنی کافیه بر بطلانش. امام زمان اسلام در توقیعشون عرض کردم فرمود نوشته جعفر کذاب رو خودت میخونی میفهمیدی که خطا داره، تناقض داره، همین کافیه، لذا فرصت نمیشه. ولی یک کمکاری شده متاسفانه، این که یک مبنایی هست بالاخره علمای سنتی دارن که میگن الباطلو یموتو به ترک ذکره، این باعث شده که کمکاری بشه و این فرقه ها میدان رو خالی ببینن. ولی خب در دوران غیبت بیان شده که ایتام آل محمد شیعیانی هستن که از امامشون منقطع شدن و کافل و سرپرست کفالت، تصریح روایات کفالت شیعه در عصر غیبت به دست علماست. الحمدلله آیت الله سیستانی خب تو عراق اونجا مؤسسه‌ای در مورد مهدویت زدن و کتاب‌های بسیاری نوشته شده، فعالیت میشه. و ولی تو صحنه حالا تو ایران هم حوزه مقدار کمکاری کرده متاسفانه. انشالله تو این چند سال بالاخره وقتی یک ویروسی میاد ابتدا بالاخره طول میکشه تا شناسایی بشه، ولی خب این مقدار اینجا بعد از اینکه ویروس مشخص شد در واکسینه کردن عموم مردم کمکاری شده. چرا؟ چون یک دغدغه‌ای همیشه ما داشتیم که اینو ما خود اینو بیان میکنیم باید طوری بیان بکنیم که باعث نشر و تبلیغ بیشتر این جریان نشه. همیشه این دغدغه باعث شده که این مقدار با احتیاط قدم برداریم. هر جای اسم نگیم.
شما دیگه بس کنین چون بازار میتونن سوال کنن. فقط قبلش بگم خانم مستیری، خانم منجاد، آقای قریدل و خانم ایفلتی که اشتباه نکنن، اینا چون تنظیمات بستن نمیشه کسی عضوشون کنه، یا تنظیمات باز کنن که ما عضو کنیم، یا این که مراجعه کنن که کاش لینک رو بفرستیم.
هر بحثی تو این سه ساعتی که داشتیم مبهم بود یا چیزی گفتم باعث شبهه شده حتما مطرح بکنید. این روایت اول قائمن یقوم من اهل البیت، اگر اینم این موقع شبهه‌ای شده بر کسی بگی که بیان بکنیم براشون.
تو گروه هم باز میشه مطرح کنید و استاد پاسخ بده.
بله
در خدمتیم. سوالی اگر
بله
شاقل باشه
روایاتی که میگن امام زمان یه عصر دین جدید میاره، بعد
دین جدید نداریم، امر جدید داریم.
اونم ما میگم چون تو بعضی از روایات لفظ یعصی به دین جدید
داریم.
بله
خب
بعد اینا به همین اول قانون یا قانون اهلبه نسبت میدن که بدن میاد و یه گده به نمازشون تعجبه که حرف جدید داره میدن.
این هم ممکن مطرد بشه
مراجع همچنین که چون مردم از اون اصل فاصله گرفتن دوستشون گرفتن ها چی جواب میده.
ببینید حرف مراجع که نیستش، که روایات رو نگاه بکنی خب خودش داره میگه این دین جدید منظور چیه. این که میگه خلق جدید، شما که میمیرید از دنیا میرید به خلق جدید، یعنی یه چیز جدیدی؟ نه، همونی که پوسیده شده رو میاره، ولی چون پوسیده شده بود از بین رفته بود انگاری جدیده. خب در مورد بحث دین اسلام هم همینه که بارها بیان شده که از اسلام نمانده الا رسمی پوسیده شده و امام زمان به این معنا جدید. و امر جدید، حکم جدید، اونم خب شیوه های جدیدی هست. امر جدید، حکم جدید، علل عرب شدید، اونا شیوه حکمرانی جدیده، نه اینکه احکام عوض بشه، چون که حلال محمدان حلالون الا یوم القیامه. آره چی؟ اینها میگن امر جدید، امر خود قائم و مهدینه. میگیم بابا جان قائم امر جدید میاره، نه اینکه خود قائم امر جدید باشه. خب قائم امر جدید میاره. اینا میگن این امر جدید، شیخ ناظم عقیلی این رو بیان میکنه، میگه که میخواد بیاد بگه که مهدی این سر رو رمز و رازی بود که قرار نبود کسی بفهمه، احمد حسن اون صاحبش میاد بیان میکنه، یکی همین روایت امر جدید، قائم به امر جدید میاد. خب قائم به امر جدید میاد، خود قائم که امر جدید نیست. مثل همون بحث احداث بعد از قائم، اون احداث بعد از قائم سر و رمز و رازه به کسی گفته نشده، نه اینکه خود قائم اینطور باشه. بعد اول قائم یقوم من اهل البیت یتحدثکم به حدیث، یه حدیثی به شما میخونه که تحمل نمیکنید، علیهش خروج میکنید. ببین این رو همین روایت پس و پیشش رو ببینید، مشخصه که اینها فریبکاری دارن میکنن. ادامش اینه، تحمل نمی‌کنید، برایش خروج می‌کنید. فتخرجون علیه به رمیلت دسکره فهیه آخر و خارجت تکون. این آخرین خروجی است که اتفاق میفته. اگر قرار قائم دومی باشه قیام به سیف کنه، خب خروج ثانی هم باید باشه. هر اولی به معنای وجود دومی نیست. خب اول و آخر و ظاهر و باطن، اینجا اول یعنی یک تنها، اینجا اول نه اولین شمار ها، تنها قائمه، تنها قائمی که از ما قیام میکنه یعنی امام زمان. حدیثی بر شما میخونه تحمل نمیکنید، برش اینا میگن شما یعنی شیعیان بر قائم خروج میکنید. بابا یه روایت دیگه داره که میگه او کسانی که در رمیله دستکره، تو اینجا گفتش چی؟ رمیله دستکره، در رمیله دستکره یه منطقه ایه بر قائم خروج میکنید. جای دیگه گفته سفیانی در رمیله دستکره بر قائم خروج میکنه، و گفته شده کسایی که در رمیله دستکره خروج میکنن بر قائم، شعارشون یا عثمان یا عثمانه. اصلا ربطی به شیعه نداره که بگم ببینید شما شیعه ها حدیث وصیت رو براتون میخونیم، اصلا ربط نداره به این. ادامهش میگه فهیه آخر و خارجتن، این آخرین خروجه، این خروجه علیه قائم آخرین خروجه. و بعدش میگه ثم یجمع الله اولین و آخرین، سپس رجعت اتفاق میفته. پس این اولین به معنای این نیست که دومی هم باشه. و در جای دیگه اینها یک روایت دیگه میارن برای اثبات تعدد قائم، میگن که تو روایت هست یقوم القائم به خراسان، ثم یقوم قائم مننا به جیلان، ثم یقوم الاخر و یسور و سائر، ثم یقوم القائم المعمول و الامام المجهول. میگن این قائم معمول و امام مجهول احمد الحسنه. خب ببینید، یک قائم شد خراسان، از خراسان یک قائم از جیلان، یکی آخر یقوم آخر و یسور و سائر خونخواه، چهار تا قائم قیام کردن، پنجمی شد امام معمول و قائم مجهول. خب قائم معمول امام مجهول، شما اونجا گفتید اولین قائم از ما احمد الحسنه، اینجا میگید پنجمی احمد الحسنه. هیچ معیاری در فهم و برداشت روایات ندارید. چرا اینجا قائم معمول احمد الحسنه؟ میگه چون اینجا گفته امام مجهول، امام زمان که مجهول نیست، احمد الحسن مجهول بوده. بابا اینجا گفته امام مجهوله، نه اینکه امامتش مجهول باشه. امامت امام زمان بر ما واضحه، شخصش بر ما مجهوله که کیه. اینجا احمد الحسن امامتش مجهوله، یعنی امامی غیر از 12 امام، امام 13امی چنین امامتی بر ما تبیین نشده، مجهوله. امام مجهول نیست، احمد الحسن امامتش، یعنی اون مهدی اول امامتش مجهوله. و حال اینکه اینجا اصلا بحث از امامه، انما امام مستتر، اون امام مستتر کیه؟ امام مستتر مجهوله، نه امامتش. امامتش واضح و آشکاره که امام کیه، منتظرش هستیم. مثل پیامبر که پیامبریش معروف بود، معلوم بود، ولی کی هستش هنوز نیومده بود، مجهول بود. کی کیه این؟ از تو چه تاریخی هست؟ چه شخصیتی هست؟ شخصش مجهول بود، نه شخصیتش. که اینجا بحث از شخص نه شخصیت. حالا بازم جالب، یک اینجا میگه چی؟ قائم معمول. قائم یعنی چی معمول؟ یعنی منتظرشن. پس اینجا میگه قائمی که منتظرشن، خب احمد اینا میگن احمد الحسنه. جای دیگه روایت هست میگه قائم اون کسی نیست که انتظارشو میکشید، برخلاف انتظار شما میاد. تعبیر تمدون الیه اعناقکم، یه قائمون کسی نیست که گردنهاتون رو به سمتش دراز میکنید. احمد الحسنی هم میگن یعنی قائم امام دوازدهمی نیست که منتظرشید، امام قائمون کسی نیست که منتظرش نیستید. آقا مشخص کنید بر ما این احمد الحسن قائمی است که منتظرش نیستیم، یا قائم معموله که منتظرش هستیم. یعنی هیچ معیاری در فهم روایات ندارن. چرا؟ چون خانواده روایی تشکیل نمیدن بفهمن اصلا اهل بیت چی میخوان بیان بکنن. بعد بله بله نه اینا نه این روایت از غرب که چیزه جعل اسماعیلیه هاست.
چون بگم ایشون عرض میگه چون جعل اسماعیلیه،
من بله
با همین جعل اسماعیلیه
اینا نمیدونم تو این مسئله غرب رو یادم نیست بیان میکنن که احتمال داره، چون اینو میگن که اگر ما گفتیم امام قائم از یک جهتی میاد از یک جهتی دیگر آمد انکار نکنید، ممکنه همین رو بگن. آره آره آره.
بعد این کارهایی که امام زمان بعد از ظهور میکنه و الان ایشون امام زمان هست و مثلا بالاخره چی تو منابع سنی چی تو منابع شیعی و این حرکت رو بعد از ظهور که مکه بعد مدینه بعد عراق بعد همین فتح قسطنطنیه بعد شام بعد نماز در بیت المقدس بعد فتح اروپا 7 سال صلح با اروپا، اینا رو میگن من انجام میدم؟
ببینید این احمد حسن میگه همه اینها رمز و رازیه و هیچ فرمانده جنگی نمیاد نقشه جنگیش رو فاش بکنه. خب آره اینا میگه رمز و رازیه که این که گفته مهدی از مکه دعوتش رو ظهور میکنه، میگه نه از کوفه شروع میکنه. اینا کلن آره آره آره، ولی میگیم این چیزهایی که گفته شده برای شناخت شخص مهدی است، مثل چیزی که در مورد پیامبر گفته شد. اگر اینها رد گم کنی باشه، یعنی اهل بیت عمدن دارن ما رو گمراه میکنن که ما نتونیم بشناسیم و بدون شناخت هم ایمان آوردن باطل هست دیگه. بعد
الان ایشون مهدی قبلش که نماینده و سفیر بود به حساب خودش، بعد جواب فهمان در مشاهده قبل از صحیحت و صوفیانی با وکزا و مختلفشون
چند تا چیز میگه. یکی این که میگه اینجا فمنت دل مشاهده قضیه موجبه کلیه نیست، مهمل است. نمیگه هر کسی، میگه کسی که من رو اینجا من موصول گرفته، ولی اینجا من شرطیه، لذا دارد بر عمومیت داره. یکی نکته. یکی هم میگه استثناءاتی هست. اون نفس زکیه پس چی؟ ها میگه با نفس زکیه بعد از ظهوره، بعد از صوفیانی و بعد از سیه هست. میگه یا روایت یمانی چی؟ میگیم یمانی هم اگر ارتباط میکنه بعد از صوفیانی و صحیحه ادعا میکنه. برای این مسئله
خودش رو جورد این سی نفر عبدالی که در زمان غیبت دور حضرت هستن نمیدونه
این نه اینا که میگن امام رفع شده و ظاهرا اون و ما به سلاسین من وحشه اونها رو میگه اونها در همون آسمانن، در ملکوتن، در مقام رفعن رو آره دو زمین نه آره. خودش رو اولین از 313 نفر معرفی میکنه که اولین از مهدین هم هست. اینجوری خواهش میکنم.
نخیر، خیلی ممنون از همه دوستان.
خب خیلی تشکر.
آره اینو گروه انشالله میفرستم.
بله جواب جمع جورش اینه وجعل و قصد لکم الینا بالمودت علی سنت الواضحه، همین یعنی نمیشه جزئیات رو وارد شد. میگیم این چیزی که شما میگی تا حالا کسی نفهمیده ما فهمیدیم، یعنی واضح نبوده کسی نفهمیده. امام زمان از ما خواسته از سنت واضحه پیروی کنیم، از مشهورات. اهل بیت گفتن روایات مشهور، مشهور رو اخذ کن، اون چیزی که شاذ و نادره رو بذار کنار. این چیزی که فقط شیخیه کرمان که منحرف بودن فهمیدن، فقط شماها فهمیدید و این همه علمای شیعه که در روایات از علمای شیعه تجلیل شده، اینها نه اینکه نفهمیدن، فهمیدن باطل و رد کردن، اینها نمیشه بر ما سنت واضحه، اینها انحرافه. همین، وارد جزئیات نمیشه شد. باید نصیحت کرد، بایستی توصیه کرد از سنت واضحه، از مشهورات پیروی کرد. شما که اهل تخصصش نیستی نمیفهمی، چرا اعتماد میکنی به این شیخ و به اون شیخ، به این آقا و به اون آقا؟ شما بیا اون چیزی که مشهوره، همه امام زمان رو قبول داریم. حالا یکی میگه من نائب خاصم، یکی میگه من وکیلم، نمیتونه خودش رو اثبات بکنه، شبهاتی داره، دنبال شبهات نرو. امام امیرالمومنین اسلام فرمود که در زمان حیات خود امیرالمومنین یه کسایی که من رو قبول ندارن، دشمن منم نیستن، با دشمنان منم نیستن، پیامبر رو قبول دارن، هر آنچه که همه قبول دارن قبول دارن، اون چیزی که اختلافیه در موردش حرف نمیزنن، چون نمیفهمن، نمیدونن این ورم اصحاب پیامبرن، این ورم اصحاب پیامبرن. میگه که این افراد اونجایی که اختلافی حرف نمیزنن، علم مسائل مشکل رو به خدا واگذار میکنن. میگه فهو ناجن، این اهل نجاته، تو چرا تخصصشو نداری واردش میشی؟ از اون چی که مشهور واضح مشخص پیروی کن، این یه چیز بدیهی و آشکاره دیگه. نکنه خدای نکرده به خاطر اینکه عجله کنیم که به لشکر امام حسین برسیم، بله در کنار عبیدالله ابن زیاد که خودش رو شبیه امام حسین کرده شمشیر بزنیم، اینجور میشه. آخرین نفری که به امام حسین ملحق میشه باشیم بهتره از اینکه اولین نفری باشیم که جلوی حضرت میسته.